رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم دادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 2 شب است.
امروز سه شنبه 25 نوامبر سال 2008 میلادی است.
و نخست با همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد ببینیم که وضع هوای کشور در این بامداد روز سه‌شنبه چگونه است و در دوام روز 25 نوامبر مردم کشور را چه آب و هوایی در پیش خواهد آمد.
بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای جمهوری به بارش پیش بینی می شود. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 16 درجه، در نواحی تابع مرکز 14، در خوجند مرکزی ولایت سغد 15، قرغانتپه مرکزی ولایت خاتون 18 و در خورغ مرکزی معموری استان بدخشان 7 درجه گرم خواهد شد.
تنها در مرکزی بدخشان در خورغ گرمی هوا 7 درجه باقی مانده است، اما طوری می بینیم در دوشنبه، در سغد، در قرغانتپه، در همه جا در خوجند حرارت بالا رفته است، مثل اینکه باستاب و بازگشت تابستان است. تشکر. وضع آب و هوای مناطق تاجیکستان و پایتخت کشور را با هم شنیدیم، اما پیش از آن که به گزیده خبرها پردازیم، عبدالقیوم، آیا قرب اسعار امروز در چه پایه است و داد و ستد با چه معیارهای روبرو خواهد شد؟
بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را 3 سومونی و 40 درم، 1 یورو واحدی پولی اروپا را 4 سومونی و 30 درم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومونی و 24.5 درم مقرر کرده است.
بله، این هم نرخ اسعار بود در تعیین بانک ملی تاجیکستان. و اکنون نگاه به دنیای خبر و رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان که شروع میکنیم از سرخط چند نوگانی روز.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد از تاثیر جنگ افغانستان به کودکان این کشور اظهار نگرانی میکند.
مقامات قرغیزستان میگویند شهروندان تاجیکستان یک مرزبان را خلع سلاح کردند.
دادگاه شهر نوسیبیرسک 6 قاچاقبر انسان را به مهلت‌های گوناگون از آزادی محروم کرد. و اکنون تفسیر این و دیگر خبرهای مهم.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما اعضای اساسی دسته اقتصادی خود را اعلان کرد. طوری که انتظار می رفت، تیموتی گیزنر، سردار بخش بانک مرکزی آمریکا در نیویورک، وزیر مالیه، و لورنس سامرز که در دوره پرزیدنت بیل کلینتون وزیر مالیه بود، مدیر شورای ملی اقتصادی تعیین خواهند شد. اوباما گفت وظیفه اول تهیه مجموعه امور انگیزنده است که بتواند 2.5 میلیون شغل ایجاد کند. اوباما روز 20 ژانویه سال 2009 به جای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون میگوید حکومت و گروه های مسلح در افغانستان با جلب کودکان به جنگ بدرفتاری بزرگ نسبت نسل جوانی کشوری خود میکنند. در بعضی موردها طالبان آنها را به منفجر کنندگان خودکش تبدیل میدهند. در نخستین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل درباره تاثیر جنگ افغانستان به کودکان، بان همچنین دعوت کرد به مسئله سوء استفاده جنسی از کودکان در نیروهای مسلح و میان آشوبگران توجه بیشتر داده شود.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به همتای لبنانی خود میشل سلیمان که با سفر در تهران به سر میبرد وعده داد که ایران همیشه از لبنان پشتیبانی خواهد کرد. طبق اطلاع خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد در ملاقات با سلیمان گفته است مقاومت لبنان به اسرائیل لبنان را به یک رمز جسارت در منطقه تبدیل داده است. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این سومین سفر پرزیدنت لبنان به ایران میباشد. تهران از گروه مسلح ضد اسرائیلی حزب الله پشتیبانی میکند، ولی میگوید این حمایت اساسا روانی بوده، از کمک مالی عبارت نیست.
اسرائیل اجازه داد که 45 ماشین بارکش حامل غذا و مواد سوخت به نوار غزه وارد شوند. تا این وقت اسرائیل راه‌های اکمالاتی را به غزه به حیث جذاب موشک‌اندازی آشوبگران فلسطینی بسته بود. سخنگوی بنگاه کمک رسانی سازمان ملل در منطقه میگوید مدد یک دفعه‌ای برای رفع مشکلات اهالی غزه کافی نیست و باید در روز 15 ماشین بارکش به غزه وارد شوند. اما پس از یک پرتاب موشک از غزه به حدود اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل اهود برک دستور داد که راه‌ها دوباره بسته شوند.
مقامات قرغیزستان میگویند شب دوشنبه زیاده از 50 شهروند تاجیکستان وارد قلمرو قرغیزستان شده، مرزبان قرغیز را که طلب کرده است تاجیکان چاروای خود را از حدود قرغیزستان برآورند خلع سلاح کرده اند. رئیس بخش دفاع و امنیت در حکومت ولایت بودکند قرغیزستان بکیتبیک ساگینبیکوف در این باره به رادیوی آزادی خبر داده است. به گفته او مرزبان قرغیز طلب کرده است که تاجیکان مال خود را از حدود دولتی قرغیزستان خارج کنند، ولی شهروندان تاجیکستان به این طلب با سنگ اندازی پاسخ دادند. بعد از آن که مرزبان به هوا تیر پراند، تاجیکان به او حمله کرده سلاحش را گرفتند. در حال حاضر سلاح در دست مقامات حفظ قانون تاجیکستان است و مقامات قرغیزستان به تحقیق حادثه شروع کرده اند.
دادگاه شهر نووسیبیرسک که روسیه 6 نفر را برای قاچاق انسان به مهلت‌های از 3 تا 6 سال از آزادی محروم کرد. آنها با پیشنهاد کاری خوب شهروندان ازبکستان و تاجیکستان را به روسیه آورده، شناسنامه آنها را می‌گرفتند و مانند غلام کار می‌فرمودند. پس از روز کاری مهاجران در محبس نگهداری می‌شدند. به این شیوه غلامداران نوبرآمد 47 نفر را ماه‌های زیاد کار فرمودند. عبدالکننده دولتی تاتیانا شویتسوبا از حکم دادگاه ناراضگی کرد و می‌گوید با قاچاقبران انسان از 8.5 تا 10 سال زندان خواسته بود و این می‌افزاید دادستانی بازنگری پرونده را طلب خواهد کرد.
مقامات حفظ قانون ولایت سویرلوف ضمن یک عملیات ویژه 200 شهروند ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان و مولداو را بازداشت کردند که به طور غیرقانونی در یکاترینبورگ زندگی و کار می‌کردند. آنها در حدود یک قسم حربی در شرایط بد به سر برده، صبح اتوبوس آنها را از اینجا به ساختمان بنای برده شام برمیگردانده است. گفته می‌شود سرنوشت مهاجران غیرقانونی را دادگاه شهر یکاترینبورگ حل خواهد کرد.
بر اثر یک هفته دوام کردن بارانهای سیل در جنوب برزیل، آبخیزی و یرچ 50 نفر را به هلاکت رسانده، زیاد از 20 هزار نفر را بی خانمان کرده است. مقامات حکومت محلی سانتا کاترینا میگویند آفت همچنین 150 هزار نفر را از نیروی برق محروم کرد و انتقال گاز از لوله بولیویا را قطع نمود. این منطقه یکی از ثروتمندترین منطقه های برزیل می باشد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در نشانه www.azadi.tj و یا azadi.org. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
پشتیبانی اتحاد اروپا از تاجیکستان و گفتگوی دوشوار از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، رشد اقتصادیات و ادامه اصلاحات.
افغانستان ها و اسیت جنوبی های آسیای مرکزی، نظر کارشناس به امنیت و آینده منطقه.
برای امروز و برای فردا، تلاش های بوش و اوباما در تبابت اقتصادیات زخمی امریکا.
این گزارش ها را در قسمت اولی برنامه خواهید شنید. همچنین چند گزارش تحلیلی شفقنگیز دیگری نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه با شما آشنا می کنیم و شروع کنیم از آن که امروز 25 نوامبر روز بین المللی ریشه کن کردن خشونت با زنان است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 54 و 134 خود در سال 1999 25 نوامبر را روز بین المللی ریشه‌کن کردن خشونت با زنان اعلان کرد. طبق گزارش بنیاد رشد زن، یک نهاد سازمان ملل متحد، به کمیش از 3 زن یکی اشان در طول عمر خود لتوکوب می شود، به قرابت جنسی مجبور کرده می شود و یا با بدرفتاری های دیگر روبرو می گردد.
بر اثر خشونت و بدرفتاری بسیار زنان از سن 15 تا 44 ساله کشته می شوند. سازمان جهانی بهداشت می گوید در اکثر کشورها از 10 تا 50 درصد زنان هدف زورآوری جسمانی شریکان خود قرار می گیرند.
به مناسبت روز بین المللی ضد خشونت با زنان در سازمان ملل متحد و در اکثر کشورهای جهان محفل و نشست و چاره‌جویی های کاهش زورآوری به زنان برگزار می شوند.
اما امروز در دوشنبه چی برنامه های هست و امروز باید انتظار چی خبرهای بود؟
ببینید، در حالی که هفته فرهنگ اروپا در تاجیکستان سر شده است و دیروز نماینده اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد، امروز قرار است جلسه نوبتی کمیته مشترک اتحادیه اروپا و تاجیکستان برگزار شود. به این مناسبت یک هیئت بزرگ از اروپا به تاجیکستان آمده است و در جلسه وضع روابط دو جانبه، رشد ماکرو اقتصادی تاجیکستان و دورنمای آن بررسی شده. مقامات دوشنبه به همکاران اروپایی خود لای نوی مربوط به اصلاحات کلیدی را پیشنهاد خواهند کرد.
پس ملاقاتی که دیروز با رئیس جمهوری تاجیکستان شد یک نوع آمادگی به این نشست بوده است، نه؟
کاملا درست، اما از آن شروع شد که سرور نمایندگی اتحادیه اروپا در منطقه اعتبارنامه یا استوارنامه خود را بر رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم کرد. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه، فرهادی میلاد.
نوربر جوستن، سرور نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان، نسخه اصل نامه اعتمادش را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سپرد. آقای جوستن پس از ملاقات اولینش با رئیس جمهور تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی گفت کمیسیون اروپا همکاری هایش را دو جانبه و بسیار جانبه با تاجیکستان ادامه خواهد داد و افزود گفتگوهای تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مرحله حاضر در همه سطح ها ادامه دارد و جنبه افضلیتناک همکاری های همان حقوق انسان، آزادی بیان، تقویت محیط سرمایه گذاری و سودا میان دو جانب است. و افزود
اتحاد اروپا در ایجاد برنامه ریزی ها و کمک به ساحه های معارف و تندرستی و اجتماعی در تاجیکستان پیشوا است. ما در امنیت تاجیکستان و کشورهای اطرافش منفعت دار هستیم، به خصوص در بهبود وضع افغانستان. از این خاطر تحکیم مرز افغانستان و تاجیکستان و اتحادیه اروپا خیلی مهم می شمارد.
طبق اطلاع نمایندگی کمیسیون اروپا، سال آینده در دایره استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی که سالهای 2007 تا 2013 را در بر می گیرد، تاجیکستان 43 میلیون یورو کمک دریافت خواهد کرد. اما در دایره برنامه های مشترک دو جانبه، تاجیکستان 30% کمک اتحادیه اروپا یعنی 66 میلیون یورو را طی سالهای 2007 تا 2010 به دست خواهد آورد. سال روان اتحادیه اروپا 23 میلیون یورو جهت بهبود وضع در ساحه‌های اجتماعی، تندرستی، اداره مالی دولتی و کاهش فقر در تاجیکستان تخصیص داد. برنامه های منطقوی مساعدت اتحادیه اروپا ساحه های انرژی، نقلیات، محیط زیست و اداره مرزها را در بر می گیرد. نوربر جوستن، سرور نمایندگی کمیسیون اروپا در قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان می گوید با این وجود ساحه های همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا محدود نیست و احتمال دارد در جلسه نوبتی کمیته مشترک کمیسیون اروپا و تاجیکستان پیشنهادهای مفید ارائه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه.
طور میبینیم اتحادیه اروپا هرچی بیشتر با روابطش با تاجیکستان و از جمله آسیای مرکزی و یا که با آسیای مرکزی و از جمله با تاجیکستان توجه بیشتر ظاهر میکنند، اما البته بیشتر چنین به نظر رسید که صحبت ها از سرمایه گذاری ها و یا کمک های مالی چند میلیون یورو به این ساحه به آن ساحه عبارت هستند. اما با وجود این، در دو سال اخیر در چندین دیدار رو گفت و شنید دو جانبه و بسیار جانبه استراتژی نوی اتحاد اروپا در برابر منطقه آسیا مرکزی معرفی گشت و اکنون به نظر می رسد اجرای عملی آن شروع شده است.
اما این تحکیم روابط در چه وضع و حال و هوایی به عمل می آید؟ کارشناسان اروپایی به وضع فعلی آسیای مرکزی چی بها می دهند و آینده این منطقه را چگونه می بینند؟ برای اطلاع بیشتر در این مورد من پیشنهاد می کنم مصاحبه اخیر یکی از محققان سرشناس فرانسه رنه کانه را از نظر گذرانیم و نکات جالب آن را با هم بخوانیم.
بله، این در واقع عین مدعاست. رنه کانیا، سرهنگ مستعفی نیروهای مسلح فرانسه، نویسنده معروف و محقق تاریخ و سنت های آسیای مرکزی، در انجام یک همایش بین المللی در استقلال قرغیزستان در رابطه با مسائل آینده آسیای مرکزی گفته است که شروع از عصر دهم دوران امپری سامانیان، قله بلند تاریخ آسیای مرکزی، هیچگاه در توران یعنی در آسیای مرکزی امکانیت رشد اینقدر مساعد و سازگار نبوده است.
موجودیت ذخایر گاز و نفت فراوانی، حوزه بحری کسپی و مناطق دیگر اینجا که کارهای اکتشافی تازه آغاز شده است، قزاق‌ها و ترکمن‌ها را با درآمدهای هنگفت حداقل برای 50 سال بعدی تأمین می‌کند. اما نه همه ذخایر طلا و اوران در تیانشان مورد استفاده قرار گرفته است. این ثروت‌ها همراه با دیگر ذخایر فراوان از جمله آب و انرژی برای قرغیزستان و تاجیکستان نیز فایده می‌آورد که نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. در این میان ازبکستان است که پخته زیاد دارد. در اینجا طلای مرونتای، اورن نوایی و همچنین گاز و نفت فراوان موجود است. اما ازبکستان در عرصه کشاورزی و تجارت نیز تجربه با سابقه دارد.
دورنمای خیلی مفید و مساعد برای کشورهای آسیای مرکزی آن است که روند رشد حاضره این منطقه را به یک پناهگاه با اهمیت برای دنیا تبدیل می کند. زیرا منطقه آسیای مرکزی خیلی بای و غنی است و ضرورت آرام نگاه داشتن آن برای استفاده از این منابع سرشار خیلی مهم است. به ویژه که در پیرامون این منطقه موضع‌های چون تیبت، کشمیر، پاکستان، ایران، قفقاز آرام نیستند و البته افغانستان در وضعیت جنگ قرار دارد.
در ادامه جناب کانیه درباره مناطق مخوف و خطرناک منطقه میگوید. در همسایگی نزدیک آسیای مرکزی افغانستان جایگیر شده است و معلوم نیست سرنوشت آن در آینده چی خواهد شد و آن همچون یک کشور تهدید آفر باقی مانده است. حتی ایالات متحده و ناتو که نیروهایشان را در آنجا مستقر کردند در اینجا کامیاب نشدند و با نابرابری مواجهند، مثل که انگلیس ها و سپس شوروی ها موفق نشده بودند. حتی افسوده از این محقق فرانسوی، در بهترین حالت نیروهای ناتو امکان دارد در آسیای مرکزی تقویت یابند و یا شاید در شمال افغانستان، ولی نه در همه افغانستان. واضح است که بدون مساعدت روسیه این کار غیر ممکن است.
از سوی دیگر می افزاید جناب رنه کانیا، پاکستان جایی که پشتون ها خود را مثل خانه خود حس می کنند و به آسیای مرکزی کمتر توجه دارند، یک منطقه خطرزای دیگر است. ممکن است در آینده فعالیت های تخریب کارانه توسط ازبک ها و ترکمن ها و مخصوصا تاجیک های افغانستان نیز راه اندازی شوند. در افغانستان شماره تاجیکان بیشتر از تاجیکان تاجیکستان است. از طرف دیگر به واسطه همین اقلیت ها که انتقال دهنده بی ثباتی، اسلام تندرو و تجارت مواد مخدر می با وضع آسیای مرکزی بی تأثیر بوده نمی توانند. اما در مقابل اسلام تندرو که تهدید آن واقعا جای دارد، می گوید رنه، از اسلام معتدل و با تحمل آسیای مرکزی یعنی اسلام البخاری و الفارابی که سازش پذیرند می توان استفاده کرد.
به نظر من افسوده است رنه کنی، امروز به منظور کنارگیری از اسلام تندرو باید دانش های عمیق اسلامی یعنی آموزش درست و عمیق قرآن و ارزش های آن را براه ماند. به هر صورت مردمان آسیای مرکزی طبیعتا خیرخواه و مهمان نوازند. متکای اسلام تندرو این تجارت مواد مخدر است. این تجارت تهدید زیاد برای آسیای مرکزی دارد و همه گونه بدبختی و مشکلات امروزه، کرپسیا، مافیا که همه ذخایر منابع را فرو میبرد و نهایت تروریسم را در پای می آورد. در آسیای مرکزی چنان در غرب می بینیم همه مسائل تابع پول است و پول پیش از همه برای مواد مخدر و قاچاقچیان آن منفعتی بیشتر می آورد.
معرکه مبارزه با مواد مخدر که امروز گویا جریان دارد این یک درویگی و بی‌حیایی بزرگ و آشکارا در دنیاست، افسوده است جناب رنی کانیا. درباره تجارت مواد مخدر همه می‌داند، ولی عملاً علیه آن اقدام مؤثر و لازم صورت نمی‌گیرد. مقابل نارکوترافیک درنگ و تأخیر، همه جانب زیدخ در افغانستان، در آسیای مرکزی و اروپا خلاص در همه جا مشاهده می‌شود، در حالی که درآمد اساسی این تجارت برای تروریسم و گروه‌های تروریستی روانه می شود. با سوال دیگری روزنامه‌نگار درباره ارزیابی دورنمای آسیای مرکزی، جناب کنیا می گوید وقتی کشورهای آسیای مرکزی استقلال به دست آوردند، بهترین راه انتخاب برای آنها اعلان بی‌طرفی یا نیترالیتت بود که همه گونه مداخله از بیرون را قبول نمی کرد، آن گونه که ترکمن ها کردند. می بایست همه کشورهای آسیای مرکزی از چنین راه پیش می رفتند. اما اکنون برای آن که منطقه چنین شود، رضایت همه ابرقدرت ها ضرور است که فکر می کنم کاری نشدنی است.
اکنون خیلی دشوار است که آسیای مرکزی منطقه بی‌طرف باشد و بین روسیه و آمریکا نکلود. این هم در حالی که چین نیز در اینجا منافع خود را دارد. در حال حاضر روسیه اولویت دارد. اصلا این یک حالتی بدی نیست. به هر صورت روسیه قدرتی است که اینجا را خوبتر می‌داند نظر به دیگران. مشکل در این است که امروز روسیه برای استفاده از آسیای مرکزی مجبور است مقابل ورود آمریکا و در آینده علیه برنامه و ابتکارات چین قرار بگیرد. آمریکا در مسافه دور از منطقه جایگیر شده و قبل از همه صاحب قدرت دریایی است و به احتمال زیاد نمیتواند در دراز مدت با روسیه برای آسیای مرکزی رقابت کند، مخصوصا وقتی روسیه این قناعت را میدهد که وی از این دسترخوان حصه‌ای را به آن هم میدهد.
اما با چین مسئله دیگرگونه است. اختلاف منافع میان پکین و مسکو، مخصوصا حفظ منافع سیبر، امکان دارد سازش حاصل شده در سازمان همکاری های شانگهای را خراب کند. در آینده شاید در 15 سال بعدی رقابت میان روسیه و چین خطر جدی برای ثبات آسیای مرکزی پیش می آورد. وضع امروز در قفقاز نشان می دهد که امکان دارد در کشورهای آسیای مرکزی نیز این حوادث تکرار شود. اگر که چین تکیه بیشتر را به یک کشور آسیای مرکزی کند، ابتدا اقتصادی و سپس سیاسی، چون پکین برای این مداخله ممکن است از اختلافات عنعنوی در آسیای مرکزی استفاده برد، در حالی که چنین اختلافات فراوان است. در اینجا ابخازستان و آسیای جنوبی های زیادی هست که در این حالت این منطقه محکوم می شود به جنگ های گرجدنی دوامدار.
جناب رنی در این قسمت از صحبتش می افزاید که به خاطرم یوگسلاوی چند سال پیش از جنگ می آید. وقتی از این کشور گذر کرده می دیدم که چگونه از درون پاره می شود. مردم بیکار، کوچه ها از اخلاط و پرتاو لبریز و گروه های مسلحی مافیوزی در عمل، جامعه را پریشان با به حاکمیتی جوانان سمت روش کن کرده که امکانی به دام اکستریمیستی ها افتادنشان در هر لحظه وجود دارد و در نهایت برتری منافع یک منطقه روی منافع ملی. و متاسفانه امروز این حالت را در آسیای مرکزی مشاهده میکنم که کپیتالیسم وحشی منطقه را فرو برده و تسلیم مافیا و مواد مخدر میکند. مشکلات مرزی، تقسیم آب، افزایش با سرعت اهالی، ریسک زیاد زمینه را برای برانگیختن مناقشه میان کشورهای آسیای مرکزی فراهم کرده است که امکان دارد ابرقدرت ها از خارج از آن استفاده کنند.
ولی گفته است جناب رنی در انجام صحبتش، به هر صورت من خوشبین هستم و به نظر من روز 18 اکتبر سال 2008 را میتوان روزی تاریخی گفت، زیرا بعد از مباحثه های طولانی با 5 کشور آسیای مرکزی اولین بار زیرا بعد از بحث‌های طولانی 5 کشور آسیای مرکزی اولین بار زیر سازشنامه استفاده از آب، انرژی، گاز و نفت را امضا کردند. پیشتر ترکمنستان در چنین نشست‌ها اشتراک نمی‌کرد، اما امروز اشتراک کرد و وظیفه دار شد که با نیروی برق خود همسایه‌ها را تامین کند. حتی اگر این سازشنامه همگی برای یک سال امضا شده باشد هم همین گونه هماهنگی به دست آمده برای استفاده از منابع طبیعی آغاز روند تشکل یک بازار واحد و عمومی آسیای مرکزی می باشد.
مهمترین نکات مصاحبه رنی کانیا را با خبرگزاری خبری قزاقستان با هم مطالعه کردیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در حالی که رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما هیئت مسئولان برنامه‌های اقتصادی خود را اعلام داشت، حکومت رئیس جمهور رواندا جورج بوش تلاش دارد باز یک نهاد مهم مالی این کشور سیتی گروپ را از ورشکستگی نجات بدهد. هر دو کوشش به حفظ و تبابت اقتصادیات زخمی آمریکا نگرانیده شدند و در باره این هر دو اقدام خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی گزارش می‌دهد.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما اعضای کلیدی گروه اقتصادی خود را معرفی نمود، طوری که انتظار می‌رفت او رئیس بخش نیویورکی بانک مرکزی تیموتی گیزنر را به مقام وزیر مالیه کشور پیشنهاد کرد. اوباما گفت گیزنر که با زبان‌های خطایی و ژاپنی حرف می‌زند، همچنین زبان بازار بین‌المللی امروزه را از چند جهت می‌فهمد. اینچنین اوباما به مقام سرور شورای اقتصادی ملی در حکومتش لورن سامرز را پیشوری نمود. سامرز در حکومت رئیس جمهور بیل کلینتون وزیر مالیه آمریکا بود. تصمیم گرفته شد که اکادمیک کریستیان رومر سروری شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را به ذمه خواهد داشت. رئیس جمهور تازه انتخاب اعلام نمود که وظیفه نخستین این گروه تهیه یک سلسله کمک‌های انگیزش دهنده برای اقتصاد ایالات متحده جهت تشکیل 2,500,000 جای کاری نو خواهد بود.
We have to make sure that the stimulus is significant enough that it really
ما باید مطمئن شویم که انگیزه های اقتصادی به درجه کافی عملی باشند که اقتصاد را یک تکان مثبت بخشیده مردم کشور را دوباره با کار تامین کنند. این چاره ها باید سرمایه گذاری را انگیزش دهند. در جامعه صاحب کاران باید اعتقاد آن احیا شود که محصولات و خدماتشان میان مشتریان طلبات پیدا میکند. این در حالی است که باراک اوباما و حکومتش تنها 20 ژانویه سال آینده به کار شروع خواهد کرد. در عین زمان حکومت ایالات متحده زیر سروری رئیس جمهور جورج بوش تصمیم گرفت بزرگترین بانک کشور و یکی بزرگترین بانک های جهانی سیتی گروپ را از مفلس شوی نجات دهد. بنابر نقشه نجات، حکومت سهام های این بانک را به مقدار 20 میلیارد دلار خریداری کرده 306 میلیارد قرض های خطرناک آن را ضمانت می دهد. حکومت جورج بوش با این اقدام بعد از آن دست زده است که هفته گذشته بهای اوراق قیمت بهای سیتی گروپ در بازارهای جهانی 60% کاهش یافته. متخصصان نسبت وضع اقتصادی این نهاد مالی اظهار نگرانی میکردند. بوش گفت که این موضوع را با رئیس جمهوری تازه انتخاب شده باراک اوباما مورد بحث قرار داده است و اوباما او را مطمئن نمود که اگر ضرور شود حکومتش آماده است برای نجات سیتی گروپ گام های بعدی بردارد. ما تصمیم های همسان را در گذشته نیز گرفته بودیم و شب گذشته ما با این قرار آمدیم. اگر ضرور شود برای نجات نظام مالیمون در آینده نیز ما تصمیم های نظیر این تصمیم خواهیم گرفت. پهنشوی این خبر و خبرها درباره طرح نجات اقتصاد حکومت بریتانیا و بازارهای جهانی تأثیر مثبت آورد و در نتیجه شاخص های بازارهای اروپا 10% افزایش یافتند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش های پای در پای به حفظ و تبابت اقتصادیات زخمی ایالات متحده آمریکا و در همین جا شنونده ارجمند به بخش نوبتی برنامه رو می آوریم که از چند گزارش و تحلیل های جالب ترکیب یافته است، ولی پیش از معرفی آنها نگاهی به سرخط مهمترین اخباری این ساعت.
پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد.
به بیرکولی سازمان ملل متحد از تأثیر جنگ افغانستان با کودکان این کشور اظهار نگرانی می کند.
مقامات قرغیزستان می گویند شهروندان تاجیکستان یک مرزبان را خلع سلاح کرده اند.
دادگاه شهری نووسیبیرسک 6 قاچاقبر انسان را به مهلت های گوناگون از آزادی محروم کرد. و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که خواهید شنید.
بازداشت یک گروه سازمان یافته قاچاق مواد مخدر ضمن عملیات مسلحانه.
افزایش تعداد زنان در میان مهاجران تاجیک در روسیه.
رشخند با روشن و جمع شد، اما سیمای واقعی مهاجر تاجیک چگونه است؟
این بود نامگوی مطالب در بخش بعدی برنامه ما. به حال شنونده ارجمند توجه کنید با یک پارچه موسیقی.
بانو این شب شبی کامیدی ماهی روانو گردم من از نامیدی ماهی روانو
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روزی سه‌شنبه 25 نوامبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیوم قیمزادم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
نمایندگان بنگاه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در شهر دوشنبه ضمن یک عملیات ویژه و حتی یک درگیری با فعالیت یک گروه متشکل قاچاق مواد مخدر خاتمه گذاشتند. گفته می شود از یک ماشین مربوط به اعضای این گروه نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر غالبا هروئین کشف و مصادره شده است. تفصیلات بازداشت این گروه را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه براتی یوسفی گزارش می دهد.
با قول مقامات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، مورد بازداشت گروه قاچاقبری مواد مخدر این گروه با کارمندان آژانس مقابله شدید نشان دادند. با گفته باباجان شفیع، ناظر ارشد بخش مساعدت با جامعه آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان، فعالیت این گروه در حدود تاجیکستان، به ویژه در منطقه شهر دوشنبه و نواحی تابع مرکز انجام می گرفته است. و با اعتقاد او این گروه متشکل قاچاقبری مواد مخدر طول 3 ماه تحت نظارت قرار داشته است و به هنگام بازداشت از این گروه حدود 20 کیلو مواد مخدر کشف شده است.
با گفت که الحال مشخص نیست که این گروه عبارت از چند نفر هستند، زیرا که تفتیشات ادامه دارد و حالا ما نمیتونم بگیم که چند نفر اینا بازداشته و چند نفرشون در حال کافتکاف قرار دارند، ولی اون چیز معین است که این گروه هنوز کاملا بازداشت نشده است و چند نفر اینا در جستجو قرار دارند. و گمان می‌رود که این گروه هم با گروه های بین‌المللی انتقال تجاری مواد مخدر ارتباط داشتند. اینا مثال تنی تنها عمل نمی‌کنند.
آقای شفیع همزمان از افزایش بازداشت مواد مخدر در سال روان در تاجیکستان خبر داده گفت که از سوی همه نهادهای قدرتی تاجیکستان در طول 10 ماه سال جاری بیشتر از 5 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. حدود 1 تن و 30 کیلو آن را کارمندان آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر کشف کرده و در ضمن در مقابل بیشتر از 800 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ها ارسال شده است. این در حالی است که به قول تحلیلگران افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان با این رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان ربط میگیرد. همچنین اخیراً آنتونیو ماریا کوستا مدیر عامل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد گفته است با دلیل فراوانی افیون در بازار تا 4 سال اخیر همساله قیمت مواد مخدر 20% پایین رفته است، ولی این هم باز در حال است که به گفته کارشناسان تاجیک افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان همچنین به ارتباطات منصبداران مقامات کشور با گروه‌های قاچاقگر در داخل نیز بستگی دارد. حکمت الله سیف الله‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی بر این است که بازداشت مقامات مرزبانی در جرم همکاری با قاچاقگران مواد مخدر همچنین شهروندان خارجی دور در این چند ماه اخیر دلیل آن است که شبکه منتقل از طریق تاجیکستان توسعه می‌یابد و نیز مقامات تاجیکستان قادر به جلوگیری از فعالیت تمام گروه‌ها در این شبکه نیستند.
روز به روز پیدا می‌شود عامل‌هایی که دیگر اثبات می‌کنند که این انتقال مواد در اگر از تاجیکستان صورت می گیرد شبکه های بین المللی یعنی که فراملی فرامرزی دیگر در تاجیکستان دست دارند و آنها البته جای ضعف را می توانند پیدا کنند. یعنی ضعف آن که مقام در نهاد دولتی هست، مبلغ دارد، پول دارد و حتی مرزبانانی که در مرز قرار دارند اونا هم مواجه به این کسل به اصطلاح هستند. برای آنها پرداخت کردن $1,000 $2,000 و برد کردن میلیون ها هیچ چیزی نمی رود.
آقای سیف‌الله‌زاده همچنین بر این است، هرچند شبکه انتقال مواد مخدر از طریق تاجیکستان در قیاس به شبکه های قاچاق این مواد از طریق پاکستان و ایران کوچک عنوان می شود، اما می گوید با اطلاع سازمان ملل متحد در مجموع این همه شبکه ها در اروپا به هم می پیوندند و این زهر را به کشورهای اروپایی انتقال می دهند. در ضمن به گفته او، ریشه این گروه ها را اصلا باید در کشورهای استعمال کننده جست، زیرا گروه های کوچکی به این شبکه ها شامل شده در کشورهای ترانزیتی نظیر تاجیکستان از سوی حامیان اروپایی خود سرمایه گذاری می شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گروه بین المللی قاچاقبر مواد مخدر در وادی حصار تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
گروه از سازمان های دفاع از حقوق زنان در تاجیکستان با ارائه یک نامه از مقامات کشور خواستند که درباره بهبود وضع زنان مهاجر تلاش به خرج دهند. به گفته مؤلفان این نامه، زنان مهاجر اکثرا بدون معلومات عالی و اختصاص معین در مهاجرت گرفتار مشکل بوده، بی پشتیبان و بی حمایه می باشند.
این نامه در حال منتشر شده است که امروز 25 نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت ضد زنان است که حکومت تاجیکستان نیز به آن امضا گذاشته است. در نامه سازمان های دفاع از حقوق انسان به خاطر بهبود وضع 14 پیشنهاد مشخص نیز به حکومت فرستاده شده است. ولی در مجموع وضع مهاجرت زنان به روسیه چگونه است؟ تفصیلات موضوع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
مدینه 30 ساله همراه شوهر و دو کودکش در شهر مسکو زندگی و در کارگاه دوزندگی کار میکند. وی از زمره زنهایی است که بار زندگی ناگهانی به دوشش افتاده و ناچار راه سوی مسکو پیش گرفته است. مدینه میگوید حالا نمیداند مسکو تا چند سال دیگر خانه امید او باقی میماند، ولی همین را میداند که آنجا خود را آرام و دست نگر احساس نمیکند.
جایش میومد کار میکردم، جایش میومد پیش ما میکردم. در تخی کار در اومد کار نغز بود. مادرم کسر شد برگشته اومدم. حاضر نصیب باشد باز میرم.
اما در این راه مدینه تنها نیست. مثل او ده ها جوان زنهای دیگری تاجیک به امید دریافت رزق و روزی به روسیه می روند، زیرا باور دارند که تنها روسیه می تواند آنها و خانواده آنها را از بند گرسنگی، بی پولی و بیکاری رهاند. عین حال بابا نظر و رهبر سازمان دورنما پلیوس که راجع به مشکل مهاجرت زنان پژوهش ها انجام داده است، می گوید که زنهای مهاجر تاجیک در روسیه اکثرا به کارهای سیاه و بی ارزش مشغولند. به گفته او نظر به پلیوس های این مهاجرت مینوس هایش چشم رسند.
اینقدر اونها عذاب میکشند، اینقدر حقوق اونها را ویران میکنند، حتی میکشند اونها را. یعنی که جهت مینوسیش بسیار از نظر حتی به جهت همون مثبتش، اما دیگر راه نیست، چون که یا مرد یا زن باید عائله خود را خراب کنند. زنها یک بهیمایه هستند. مثلا مردان میتوانند یک گروه بروند شرطنامه بندند، این زنها اصلا میروند قریب که قسمی زیاد است به شرطنامه کار میکنند، در جایهای کار میکنند که اونها را همچون فاحشه استفاده میبرند، حقوق ندارند.
این حال بابا نظر و میگوید با این حال تعداد دقیق زنهای مهاجر هنوز روی دست نیست، زیرا اکثری زنان بدون ثبت نام کار میکنند و یا بدون قید به روسیه میروند. ولی یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان میگوید حدوداً 16% مهاجران تاجیک در روسیه را زنان تشکیل میدهند. این در حالی است که به قول معرفت شاکر و یک مسئول کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان، مقامات اخیراً اقدام های تازه را روی دست گرفتند تا مهاجرت زنان بهبود یابد. وی با اشاره به جهت های مثبت این مهاجرت میگوید
هستند جهت های دیگر که اونها خودشون را در جمهوری های دیگر میسنجند و در اون مشکلات ها میتوانند که یک کسب های نو بیاموزند و اون کسب های خودش را اومده در اینجا برنامه ریزی کنند و در اینجا اون کسبای خودشون استفاده ببرن. جهت دیگر این است که جهان بینی اونها وسیع می شود و البته با این گفته ها ما گفتنی نیستیم که امروز زن توجیک به مهاجرت برود و در آنجا پیدا کننده رزق روزی باشد. پیش از همه خوب است که البته زن پیش از همه در نزد فرزندان خودش نیستد.
با این حال زیبا شریف و رهبر اجرایی لیگ زنهای حقوق شناسی تاجیکستان می گوید که بیشتر زنهای مهاجر از نقض حقوق خود به آنها شکایت می برند. به قول خانم شریف و در عرض هر ماه آنها از ده ها زن تاجیکی شهد مهاجرت در روسیه را چشیدند، شکایت نامه ها می گیرند و با آنها مشورت می دهند. خانم شریفاوا میگوید مشکلی که اکثر زنهای مهاجر تاجیک در روسیه با آن مواجه میشوند این ندانستن شرایط کار در کشور است که آنها به آنجا برای کار میروند. این زنها که حق خود را نمیدانند در روسیه اولا با مشکلی ثبت نام شدن روبرو میشوند و اکثریت آنها غیر قانونی به کار شروع میکنند. از این رو به دست میافتند و همین طور مشکلشان باز هم افزون میشود. در قدم اول باید زنهای ما حق و حقوق خود را آموزند و دانند. خانم شریفاوا گفت که لیگ زنهای حقوق شناس در آخرین نامه سازمان های دفاع از حقوق زنان به عنوان حکومت تاجیکستان نیز پیشنهاد کرده است که قبل از گسیل زنها برای مهاجرت آنها باید صاحب کسب و اختصاص باشند. در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان نیز میگوید یک کمیسیون ویژه برای بازنگری قانون مهاجرت شروع کرده است و انتظار می رود هنگامی وارد کردن و تغییر و اضافه ها به این قانون به موقع زنهای مهاجر و حمایت از حقوق آنها اهمیت بیشتر داده شود. با این حال مدینه و همراهان او باور ندارند که به این زودی مشکل اقتصادی و جای کار در تاجیکستان حل خود را پیدا میکند و آنها دوباره به وطن برمیگردند و در کشور خود به کار و زندگی مشغول میشوند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
داستان زنی مهاجری تاجیک. به حساب نهادهای بین‌المللی مالی پولی که مهاجران تاجیک از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می‌فرستند، تقریباً 36% مجموع درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده، یک منبع مهم پیشبرد زندگی مردم و هم رونق بازارهای داخلی در تاجیکستان دانسته می‌شود.
اما روشن است که مهاجران تاجیک این سرمایه بزرگ را در عوض چی زحمت سنگین به دست می آورند. یعنی برای هر قطره ای که نهایت به چنین یک دریای پول به تاجیکستان تبدیل یافته و به وطن می ریزد، هموطنان ما در غربت چی مشقت های را مجبورند تحمل کنند. کشتار، لت و کوب، تحقیر و توهین. این فرصت است که گویا سازمان ملل روز جهانی ضد خشونت با مهاجر را نیز به تصویب رساند.
تحقیر و توهین حتی از طریق رسانه‌های اخبار عام روسیه به اوج خود رسیده است. حالا با همکارمون سید قاسم قیومپور ببینیم که سیمای مهاجر تاجیک در روسیه سالهای اخیر چی تحول دیده است.
Шут?
Так.
Ванама пошел, клуш повернулама, напорома пошел, люстре упала, разбилась, трещины пошла, пошел, соседки квартира пришел. Соседки ремонт, жульмаре, фушульмите жульмаре,
تالار با جمشود میخندد، با یک جوان ناهوده برا و اما پول پرست که در مسکو با تعمیر منزل مشغول است. همراه با تالار هزارها نفر دیگر از کردار و رفتاری جمشود روشن توسط نوارها در سامانه های اینترنتی ذوق میبرند. برنامه نشر شب در یکی از شبکه های تلویزیونی روسیه و قهرمان اصلی آن جمشود در اجرای میشک گلوستیان در کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان، یعنی در زادگاه روشن و جمشود هم مخلصی زیاد دارند. کار تا جای رسیده که یک عملدار محلی از ولایت سغد پیشنهاد کرده است تا با میشک گلوستیان برای اجرای نقش یک مهاجر تاجیک عنوان افتخاری اهدا بگردد. ضمناً پیشنهاد در حال صدا داد که هزاران نفر دیگر از به اصطلاح تحقیر و مسخره مهاجر تاجیک ناراحت بودند و حتی رسماً به شبکه تلویزیونی اعتراض بردند. آنها می گفتند که این گونه نمایش ها آبروی تاجیکان را در روسیه بیشتر پایین می برد و باعث افزایش خشونت علیه مهاجران بی پشت و پناه می گردد. گوهر جورایی بر خبر یک سازمان تاجیکان مقیم مسکو میگوید کاهش آبروی تاجیکان در روسیه از میانه های سال های 90 قرن گذشته شروع شد. از آن زمانی که روزنامه های روسیه از دلیل های زیادی قاچاق مواد مخدر از سوی تاجیکان حرف می زدند و همزمان عکس های زیادی لوله های سر خیابان های مسکو را نشر و آنها را چون تاجیک فقیر و نادار معرفی میکردند. بعدا در خیابان های مسکو مهاجران کاری یا به اصطلاح گاستربایترها پیدا شدند و باز هم با لباس پرداغ و چرکین و با نگاهی پر از ترس و لرز. مهاجران که در آغاز فقط در بازارهای پایتخت روسیه و بعدن در ساختمان کار میکردن و امروز هم کار میکنند، پیوسته مورد تعقیب کارمندان میلیسا و نژادپرستان روس قرار داشتند. شروع از آخرهای سالهای 90 قرن گذشته هم از سلطه تاجیکستان ده ها تابوت ها با مهاجران کاری انتقال می یابند که بخشی از همین ها بر اثر حمله اسکینهد ها یا سرتراشیده های روس کشته شدند. به اطلاع مرکز سوی مسکو که جنایت بر پایه عداوت قومی را پژوهش می کند، سال روان بر اثر حمله اسکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه بیش از 60 نفر کشته و زیاد از 140 نفر مجروح شدند. میان کشته شده ها تقریبا 70% ساکنان سه کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند. گوهر جورایی و میگوید در این همه حوادث و در بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی متهم کردن مقامات روسیه درست نیست، زیرا این همه واکنش به اعمال زشتی بعضی از هموطن‌های ماست.
من در فردوس بودم، در جایی که پیش حساب میکردم که امیر رویزمن دشمنی اشدترین تاجیکان است، چون که در مجلسایی که در مسکو میگذشت چیزایی که باید چوب میکردن و مرگ به تاجیکان میگفتن، من خودم وقتی که رفته بودم سردوف جوی کورش رفتم، متریالوی جمع کردگیشونا دیدم، سرم خم شد. در حقیقت همون کشیدن داروی سفید خیلی زیاد است، از دیگرو دیده زیاد است، چیزای مایده نه پدبروز. چیزی من میبینم عیبی مو است. تاجیک از روی عادتی به فکرم طبیعیش، یک تاجیک اگر کمکک کار کنند ده تاجیکی دیگر گوشه میکنند. اگر ما خودمون حرمت نکنیم، باید دیگه طلب نکنیم که یک کس ما حرمت کنه. امبیسیا با فکرم هر یک توجیک فیلم میکنه که سرش در توجیه.
از سوی دیگر با گفته کارشناسان، بعضی از رسانه‌های روسیه در پی پخش اطلاعی هنگامه برانگیز از تحقیر ملت‌های دیگر پرهیز نمی‌کردند. در نشریه‌ها سرلوحه‌های چون تاجیک کمپیری روس را تجاوز کرد یا ازبک طفلی روس را کشت متصل به چشم می‌رسیدند که به آتش عداوت نسبت دیگر قوم‌ها روغن می‌ریخت. یلینا کراتکوا خبرنگاری نشریه مسکوسکی کمسومولیز میگوید که روزنامه آنها فقط همین سال تصمیم گرفت تا ضمن نشر خبرهای جنایی از افشای ملت گمانبران جنایت پرهیز کند.
تا آن زمانی که سردبیرها در این باره تصمیم نگیرند، این سرلوحه ها از بین نمی رود. در این باره در روزنامه ما بحث های دایر کرده بودیم که در مطالب از ملت یادآوری نشوند و چون در نشریه های غربی و امریکایی شهروندی کدام کشور بودن گمانبر یادآوری شود و خلاص. عین حال بحث این موضوع ادامه دارد و ما الحال تصمیم گرفتیم که ملت را یادآور نشویم و فقط شهروندی کدام کشور بودن آن را بگوییم. و اما شاید چون در حادثه اخیری هواپیما ربایی رخ بدهد که گفتند که این حادثه از سوی شهروند ازبکستان صورت گرفته است و ما معلوم شد که او نه ازبک بلکه روس بوده است.
Как бы гражданин Узбекистана, все решили, что это узбек, а он вовсе даже не узбек, а товарищ вполне русский.
Елена Короткова می‌افزاید که این موضوع عین حال از سوی پلاته جمعیتی روسیه نیز مورد آموزش قرار دارد.
وضع مهاجران تاجیک در روسیه و سیمای مهاجران در رسانه‌های خبری این کشور.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
کارخانه آب و کاریز دوشنبه تأمین ساکنان پایتخت را با آب آشامیدنی به مدت دو شبانه روز قطع کرده است. این نهاد سنجش حفظ تجدید شده تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه را سبب اصلی پیش آمدن چنین توقف در امر تأمین آب ساکنان پایتخت نامیده است.
با گفته اداره مذکور در این دوشنبه را ساکنان شهر دوشنبه به آب نخواهند ماند و آنها را ماشین های آبکشان با آب تازه تأمین خواهد کرد. اما با گفته مردم حالا تا حال حاضر انتظار چنین ماشین های آبکشند ولی هنوز آنها را ندیده اند. موضوع را همکار ما در دوشنبه رسول شادان پیگیری کرده است.
سر از امروز در چندین ناحیه های شهر دوشنبه انتقال آب آشامیدنی قطع شده است. مقامات شهرداری و اداره آب و کارریز دوشنبه این اقدام را برای تعمیر شبکه انتقال آب مربوط می دانند. مرزا خوشوختوف، سرمهندس خدمات آب و کارریز دوشنبه، گفت که به دلیل قطع انتقال آب در طول دو شبانه روز آینده، ساکنان شهر و اطراف آن را با آب تأمین خواهیم کرد. و در این باره گفت:
موقت نقشه چورابینی نویه ها با آب تأمین میکنن، ایمان با آب تأمین میکنن، موشه قطعی.
ولی ساکنان شهر دوشنبه از چنین اقدام بخبرند و از صبح امروز تا به حال منتظر ماشین های آب و بیوتوالت ها هستند. پرویز سعدولایف، ساکن کوچه زرفشان دوشنبه شهر، گفت: این در حال است که تعمیر شبکه های انتقال آب در دوشنبه از چند سال بدین سو مطرح است و همه ساله قبل از آغاز زمستان ساکنان شهر به مشکل آب روبرو اند. به این دلیل که مقامات شهرداری با بهانه تعمیر خطوط آب، آب را قطع میکند، ولی تعمیر تا به حال به آخر نرسیده است و به همین دلیل اخیراً شهرداری شهر دوشنبه تعرفه های آب آشامیدنی برای ساکنان شهر را بالا برده بود و قرار است شهرداری در ماه دکبر سال جاری مردم را به آب تازه تأمین کند. و به گفته شهرداری دلیل اصلی قطع کردن آب در منطقه های شهر نیز به همین برنامه ربط دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
برای دو روز توقف شدن آبرسانی شبکه‌ای به اهالی پایتخت تاجیکستان، گزارشی بود که ما را به قسمت سوم و نهایی برنامه بامدادی آورد. پیش از اعلان نامگاه مطالب این، یک نگاه دیگر به سرخط اخباری مهم. پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد.
دبیر کل سازمان ملل متحد از تاثیر جنگ افغانستان به کودکان این کشور اظهار نگرانی میکند.
مقامات قرغیزستان میگویند شهروندان تاجیکستان یک مرزبان را خلع سلاح کرده اند.
دادگاه شهر نوسیبیسک 6 قاچاقبر انسان را به مهلت های گوناگون از آزادی محروم کرد. و به دنبال سرخط اخبار، نامگوی مطالب این قسمت از برنامه، و به نظر می رسد که تنها به یک گزارش ما فرصت می ماند، زیر عنوان صدمه مرگ‌آور در شاهراه دوشنبه خوجند. اما قبل از شنیدن آن، یک پارچه موسیقی.
همه نغمه ایم و شادی، همه نغمه ایم و
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را به شما من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
با شورای هر فصل سرما از مناطق کوهستان تاجیکستان منتظم خبر هلاکت افراد بر اثر صدمه های نقلاتی میرسد. طور خبرها حاکیست آغاز زمستان امسال نیز استثنا نبوده است. یک صدمه نقلاتی در گردنه شهرستان در شاهراه خوجند دوشنبه دو نفر را کشته بر جای گذاشته است.
تا تنها در یک ماه آخر این پنجمین صدمه پرقربانی در شهرهای دوشنبه خوجند است که در مجموع منجر به هلاکت 5 نفر و جراحت برداشتن 10 نفر دیگر شده است. تفصیلات این صدمه اخیر در گردن شهرستان را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهینی روشن میشنویم.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهروی خوجند دوشنبه دو نفر کشته شدند. عبدالغنی جورقلوف معاون سردار بازرسی دولتی اوتوموبیلی ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سبوگروی تمغه نیوا به هنگام عبور خمگشت دومی گردنه شهرستان به علت بلند بودن برف و یخبندی جاده لغزیده از مسیر خارج و به ژرفنای 200-300 متره سرازیر شده است. به تایید همین منبع بر اثر این حادثه راننده و یک مسافری که در داخل خودرو بوده است جان خود را از دست دادند و همین منبع افزود راننده از ناحیه پنجکن و مسافر او از ناحیه عینی بودند. گردنه شهرستان و یک قسمت جنوب و شمال تونل انزاب و خصوص در روزهای بارش برف و یخبندی شدیداً خطرزا بوده است. زیرا میگویند آنها بنابر نارسایی تراکتورهایی که راه را پاککاری میکنند قطعات دشوارگذر عقبه‌ها سر وقت پاککاری نمیشوند و این در نتیجه در مسیر برف زیاد گردیده موجب صدمه های زیادی نقلیاتی میشوند. یک تن از رانندگان در این بابت میگوید
اکثر وقت راه حاضر نمیکنند، به خصوص عقبه شهرستان قسمت شمالی تونل انزاب من خیل عذاب ها که است راه ها خوب که نیستند عاقبت صدمه میشود.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش میان شاهروی خوجند دوشنبه تا بیش از یک ماه اخیر در گردنه شهرستان و قسمت شمال تونل انزاب این پنجمین صدمه است که بر اثر آن 7 نفر کشته و 10 نفر جراحت های مختلف برداشتند. شاهینی روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و شنونده ارجمند، با این گزارش نشر اولی برنامه بامدادی ما به پایان میرسد. این برنامه را به شما من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ معرفی کردیم.
پس از چند ویژه گفتارهای آینده ساز جهان ورزش و علم و فناوری تقدیم شما میشوند، اما پس از آخرین اخبار جهان و باز هم یک پرچه موسیقی. اما قبل از همه این نگاهی دیگری به سرخط اخبار جهان که در این برنامه شنیدید، پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا گروه اقتصادی خود را اعلان کرد. در بیرکول سازمان ملل متحد از تاثیر جنگ افغانستان و کودکان این کشور اظهار نگرانی میکند. مقامات قرقیزستان میگویند شهروندان تاجیکستان یک مأمور را خلع سلاح کردند و در دادگاه شهر نوبسیبیرسک 6 قاچاقبر انسان با مهلت های گوناگون از آزادی محروم شده اند.
خوشید نترسید با هم میشه افتاد و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم به تازه قصه تا می خواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم
شدن خوشی نترسی با همیشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با همیشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم